استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان تصمیم گرفتند که اعضای جامعه مدنی را هدف ترور قرار دهند. برای جلوگیری از چنین حملات چی باید کرد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. و با گسترش همگیری ویروس کرونا، ایالات متحده بلندترین رقم بیماران بستری در شفاخانه های آن کشور را ثبت کرده. با تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. ازبکستان در بهار آینده میزبان کنفرانس صلح افغانستان خواهد بود. در انفجار ماین مغناطیسی امروز در کابل 2 تن کشته شدند و نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در زندان ایران به ویروس کرونا مبتلا شد. تفصیل خبرها. شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان از راه اندازی کنفرانس در مورد صلح افغانستان در بهار آینده در شهر تاشکند خبر داده. مرزیایوف قرار است امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ملاقات کند. عبدالله دیروز به ازبکستان سفر کرد و قرار است در جریان سفرش در کنار رئیس جمهور آن کشور با وزیر خارجه و رهبر کمیسیون دینی ازبکستان دیدار خواهد کرد. عبدالله پیش از این در رابطه با روند صلح و تقویت اجماع منطقوی و پاکستان و ایران هم سفر کرده بود. او نزدیک 2 ماه پیش روند صلح افغانستان را در دوحه قطر افتتاح کرد، اما هنوز نمایندگان دولت افغانستان و طالبان نتوانستند بر چارچوب آغاز مذاکرات صلح توافق کنند. در نتیجه انفجار ماین در حوزه 11 شهر کابل 2 تن از منصوبین امنیتی کشته و 1 نفر دیگر زخمی شده. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنی کابل در یک اعلامیه این حادثه را تایید کرده است. به گفته آقای فرامرز، اوالی 6:30 صبح امروز در منطقه لبجر حوزه 11 یک بم مغناطیسی بر موتر رنجر انفجار داده شد که سبب تلفات گردید. روز شنبه همین هفته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر 3 نفر به شمول یماسیاوش نگار سابق کشته شدند. مسئولیت این عملات را تا هنوز کسی به عهده نگرفته، اما معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان و به طور خاص شبکه قانی را مسئول انفجار ماین‌های چسبکی و قتل‌های هدفمند می‌داند. یک هلیکوپتر قوای افغان در ولایت ننگرهار سقوط کرده که در آن 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان سقوط طیاره و تلفات را تایید کرده. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت آمده که ساعت 12 شب گذشته یک هلیکوپتر نو میابده به خاطر مشکل تکنیکی در ولسوالی اسارک ولایت ننگرهار سقوط کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بنیاد فرنگی کریم آقاخان ابراز آمادگی کرده تا 5 منار تاریخی ولایت هرات را که با تهدید ویرانی روبرو است بازسازی کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت:
د آقا خان د فرهنگی بنسټ د یو لیک په ترڅ کې دا غوښتنه منلې. دوی حاضر دي چې اوس د افغانستان حکومت سره یو ځای کار وکړي او دغه منار د بیا رغونې په برخه کې او حفاظت په برخه کې ژر تر ژر اقدامات ترسره کړي.
5 منار هرات از دوره تیموریان به جای مانده که یونسکو در 1386 خورشیدی با ایجاد سیم‌های آهنی در اطرافشان تلاش کرد از سقوط منارها جلوگیری کند. اکنون هم از منطقه و جهان. نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هفته پیش به طور موقت از زندان ایران آزاد شده بود به ویروس کرونا مبتلا شده. رضا خندان شوهر خانم ستوده امروز در فیسبوکش نوشت همسر او در زندان زنانه در تهران جایی که ماه گذشته منتقل شده بود به این ویروس مبتلا شده. او به نقل از خانمش وضعیت زندان را فاجعه بار خواند. نسرین ستوده پس از هشدارهای مکرر گروه‌های حقوق بشری مبنی بر سلامتی و پس از هفت هفته اعتصاب غذایی در 8 نوامبر از زندان به گونه موقت رها شد. ستوده به خاطر آنچه که وضعیت بد زندان خوانده شده بود و برای آزادی زندانی‌های سیاسی دست به اعتصاب غذایی زده بود. خانم ستوده 57 ساله در 2018 میلادی به خاطر به جرم جاسوسی و تبلیغات علیه رژیم ایران بازداشت شد. در امریکا علاوه بر این که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا از 10 میلیون گذشت، بیشترین تعداد مریضان این ویروس نیز به شفاخانه ها بستر شدند. به اساس ارقام نشر شده توسط پانتون جانز هاپکینز، در سراسر امریکا بیش از 62 هزار نفر به خاطر این ویروس در شفاخانه ها در یک شبانه روز بستر شدند. در این کشور بیش از 10 میلیون و 252 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد تلفات آن به تقریبا 240 هزار نفر رسیده. و قوای حافظ صلح روسیه به اساس توافق بین ارمنستان و آذربایجان برای خاتمه دادن به جنگ 1.5 ماه در منطقه ناگورنو قره‌باغ جابجا شدند. در مرحله اول 200 سرباز حافظ صلح روسیه دیروز به این منطقه رسیدند. پیمان ختم جنگ بین ارمنستان و آذربایجان که دیروز به میانجیگری روسیه امضا شد، در باکو با استقبال گرم روبرو شد، اما در ارمنستان هزاران نفر در جریان راهپیمایی با آن مخالفت کردند. بر اساس توافق امضا شده، آذربایجان بعض مناطق ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن را که در جنگ‌های اخیر به دست آورده، حفظ می‌کند.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان تصمیم گرفتند اعضای جامعه مدنی را هدف ترور قرار دهند. سخنگوی امرالله صالح میگوید
یا در این حراس هستند که دست قانون به گریبانشان در حال رسیدن است.
دلیل هدف قرار دادن اعضای جامعه مدنی چی میتواند باشد؟
جامعه مدنی هم نهادهایی داره که اونا با تهجر و با عصبیت های مذهبی و دینی بیگانه هستند.
با گسترش همگیری کرونا، ایالات متحده بلندترین رقم بیماران بستری در شفاخانه ها را ثبت کرده. از افزایش حاصلات چهارمغز در بدخشان هم گزارش داریم.
یک لگه 50 هزار وقت زمانه که برینج و روغن و چای و یه چیزا خریداری میکنم به طور دیگه یک سال به ما کفایت. امسال 24 مغز آوردیم که چه قطعه ما بذاب شود.
برنامه کاروان زهر را نیز آماده یه نشر خواهیم داشت.
اینه کس نگه که من ترک نمیشه. میشه. خب مفضل دیست که تصمیم قاطعی بگیرن یا کمک به سر خود فشار دارن. حوصله کنن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که ریاست امنیت ملی خبر داده که طالبان تصمیم گرفتن جامعه مدنی را، البته اعضای جامعه مدنی را، در شهرهای بزرگ افغانستان هدف ترور قرار بدن. به گفته آقای صالح، در فیسبوک خود نوشته که به نظر طالبا کشتارهایی که عاطفه و احساس جامعه را تخریش میکنه باعث نارضایتی که مردم از حکومت میشه. جاوید حسن زاده جزئیات بیشتر موضوع داره و از استدیوی کابل با ماست. آقای حسن زاده سلام و روز شما بخیر. بفرمایید جزئیاتی از اظهارات آقای صالح را بدین.
کابل در یک هفته گذشته هر روز شاهد انفجار یک ماین مغناطیسی و کشتارهای هدفی بوده است. امروز فرماندهی امنیه کابل از ترور 3 نظامی در این شهر خبر داد. فرماندهی کابل میگوید حوالی 6:30 دقیقه صبح در منطقه لبجار مربوط حوزه 11 امنیتی در نتیجه نصب یک ماین مغناطیسی در یک واسطه نوی رنجر 2 منصوب پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. شب گذشته نیز 2 تن از منصوبین اردوی ملی در منطقه بگرامی هدف قرار گرفتند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور میگوید ریاست امنیت ملی خبر داده است که طالبان میخواهند فعالان مدنی را در شهرهای بزرگ هدف قرار بدهند. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نگاشته است طالبان به خاطر میخواهند از اهداف نرم کار گیرند تا کشتارهایی که سبب برانگیختن عواطف و احساسات مردم میشود میتواند مردم را در تضاد با حکومت قرار دهد. رضوان مراد رئیس نشرات و روابط عامه معاونیت نخست ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت
گروه های تروریستی و آنهایی که از تروریسم حمایت میکنه طرفدار جرم و جنایت هستن یا در این حراس هستن که دست قانون به گریبانشان در حال رسیدن است. ما مطمئن استیم که مردم کابل ایرا درک میکنه که دشمن از اهداف نرم و اهداف را زیر پوشش میگره یا هدف قرار میتن که احساسات جامعه را بالا بره و علیه دولت یک اذهان مخشوش کنه.
تلاش کردیم در مورد اظهارات امرالله صالح نظر گروه طالبان را نیز بگیریم، اما تا هنوز به تماس‌های ما پاسخ ندادند. معاون نخست رئیس جمهور در حال این اظهارات را مطرح می‌کند که به تازگی یما سیاوش یکی از گویندگان شناخته شده و مشاور روابط عمومی افغانستان بانک در منطقه مکروریان چهارم یکی از مناطق امن کابل هدف قرار گرفته و با دو همکارش کشته شد. پیش از این خانواده اسدالله والوالجی آقای نظامی نیز هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته بودند. به همین گونه در نتیجه اینچنین انفجارها دو کارمند تلویزیون خورشید نیز کشته شده بودند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
در حالی که کابل در اقلن یک هفته گذشته شاهد چندین انفجار ماین چسبکی بوده و تلفات را هم در بر داشته ای انفجارات، معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که ریاست امنیت ملی خبر داده که طالبان تصمیم گرفتند که اعضای جامعه مدنی را در شهرهای بزرگ افغانستان هدف ترور قرار بدن. احساسات منفی مردم باعث شون و مردم نارضایتی مردم از حکومت باعث شوند. در همین مورد شنونده عزیز لحظات و در باره راه های جلوگیری از چنین حملات لحظات پیش صحبت داشتیم با میرزا محمد یارمند، کارشناس امور امنیتی، و نظر اونا را در رابطه با اظهارات آقای صالح و راه های جلوگیری بهتر از چنین حملات جویا شدیم.
خب وقتی که ما شما میبینیم پوهنتون و دانشگاه های افغانستان مسئول نیست، مورد حمله قرار میگیره، پس جامعه مدنی هم نهادهایی داره که اونا با تهجر و با عصبیت های مذهبی و دینی بیگانه هستن و میخوان که مردم افغانستان به طرف مدنیت برون. به این اساس چون اطلاع از مرجع مسئولش تعریف شده که امنیت ملی است، شک وجود نداره. باید در افغانستان اساسا حالتی داره که هر کس باید متوجه جان خود باشه. بنا به کثرت جنگ ها و فرسایش شدن جنگ، نهادهای امنیتی در حد توان خود میتونن که کمک بکنن هر شهروند و هر نهاد، اما هر کس باید مواظب خود باشه، مواظب امنیت خود.
خب بغیر از مواظب خود بودن برای جلوگیری از چنین حملات طالبان، به نظر شما چی اقدامات نیاز است؟ البته از سوی نهادهای حکومتی.
خب بهتر است که یک طرح وجود داشته باشه تا اینکه کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن تعاریفی وجود داشته باشه که مکلفیت نهادهای امنیتی چی از در جهت تحفظ جان از یا مالی از یا ناموسی از یا و مکلفیت خود پلیس چی است یا امنیت ملی چی است. باید در این خصوص نهادهایی که در مرکز کابل وجود دارند و همچنان در ولایت وجود دارند باید یک تعریفی از مکلفیت های طرفین بکنند تا اینکه خدای نکرده تلف نشوند.
آقای یارمندی، همه در حال است که کابل در یک هفته گذشته شاهد انفجار چندین ماین چسبکی بوده و امروز هم چنین انفجار رخ داد و که تلفات را هم در بر داشت. سوال من از شما است که حالی که رئیس جمهور جدید در امریکا انتخاب شده و سیاست آینده اداری امریکا در قبال طالبان هم زیاد روشن نیست، به نظر شما اگر چنین حملات طالبان واقعا به هدف ایجاد و شت و دور ساختن مردم از حکومت باشه، ادامه ترور مردم بیگناه چی تأثیر روی تلاش‌های جاری صلح در افغانستان خواهد داشت؟
اول خب به مسئله پیشبرد صلح در چوکات همی توافقنامه‌ای که صورت گرفته بین طالبان و ایالات متحده آمریکا هیچ نوع اعتقاد و باور ندارم، به دلیل از اینکه اما خود چوکات را که تعریف کردن در افغانستان صلح آورنده نیست. دوم ای است که رعب و وحشت و تشویش قاعدتا افغانستان از گذشته‌های بسیار دور به این طرف خصوصا کلان شهرها تابع سبوتاژهای امنیتی بودند که اقدامات هم میتونه سبوتاژ امنیتی باشه و تکتیکی است که بسیار به مصرف کم زیان بیشتر وارد میکنه ماینای کنار جاده. ما باید واکنشی عمل نکنیم، باید به اساس یک استراتژی عمل بکنیم، به اساس یک پالیسی بسیار دقیق عمل بکنیم.
میرزا محمد یارمن، کارشناس امور امنیتی بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بیش از 60 هزار نفر دیروز در امریکا به سبب ابتلا به کرونا در شفاخانه ها بستری شدند. کارشناسا هشدار دادند که وضعیت در زمستان از بد بدتر میشه. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حاله همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
امسال در ولایت بادغیس 526 هکتار زمین پسته احداث و احیا می شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت این باغ‌ها در ولسوالی های مقر و آبکمری احیا شده است. با گفته آقای رستمی، 120 هکتار این باغ‌ها توسط ریاست زراعت و 406 هکتار دیگران از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت جدیداً احیا و احداث شده است. با گفته آقای رستمی، برای احیای این پستزارها 176 کیلوگرم تخم پسته خریداری شده و به صورت مستقیم در جاهای حفر شده کاشته شده است. این اقدام از طریق ده انجمن جنگلداری توسط 144 دهقان انجام شده است. آقای رستمی میگوید پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت نیز در این ولایت 50 هکتار باغ میوه احداث و 30 هکتار باغ کهنه را در ولسوالی های آبکمری، مقر، قادس و قلعه‌نو احیا کرده است. احداث این باغ ها سبب رشد اقتصاد باغداران و افزایش حاصلات پسته در این ولایت می شود. دروازه دوم بندر اسلام قلعه برای رفت آمد کالاهای تجارتی افغانستان گشایش یافت. امین بابک، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در اثر سعی و تلاش رهبری این اتاق، تقاضای تاجران حوزه غرب و همچنین هدایت امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، دروازه دوم بندر اسلام قلعه برای رفت و آمد کالاهای تجاری باز شد. آقای بابک میگوید گشایش این دروازه سبب خواهد شد که هزاران موتر حامل کالاهای تجارتی از این بندر رفت و آمد کنند و باعث ایجاد سهولت‌های زیادی برای تاجران و خدمات بندری شوند. این هم نرخ اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 90 افغانی و 5 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپی هندی 1040 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 484 افغانی.
با گسترش همگیری ویروس کرونا یا بیماری کووید 19، ایالات متحده بلندترین رقم بیماران بستری در شفاخانه های کشور را ثبت کرده. حدود 62 هزار نفر دیروز در نتیجه ابتلا به کرونا در شفاخانه های امریکا بستری شدند. متخصصین صحی هشدار دادند که در زمستان وضعیت بدتر خواهد شد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ماست. آقای همایون سلام و روز شما خوش، بفرمایید جزئیات بدین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان. پروژه پیگیری کووید 19 گفته که سابقه جدیدی بستری شدن در شفاخانه ها نشان می دهد که امریکا از آغاز شیوع این همگیری وارد بدترین مرحله آن شده. رقم بیماران بستر در شفاخانه های امریکا طوری که شما گفتین طی دو هفته اخیر 40% افزایش نشان می دهد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد موارد جدید ابتلا به طور متوسط در 7 روز حدود 120 هزار تن افزایش یافته. با افزایش مراجعه به شفاخانه ها و ثبت بیش از 1,000,000 مورد تازه در ایالات متحده، از ابتدای ماه نوامبر تا اکنون تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم به طور متوسط روزانه از 1,000 تن بیشتر بوده. کارشناسان هشدار میدن که وضعیت بیماری همگیر کووید 19 در امریکا در جریان زمستان بدتر خواهد شد. آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی ایالات متحده امریکا، گفته که کشور باید اقدامات حفظ و سعی عمومی را دو برابر افزایش بده، در غیر آن وضعیت همگیری ویروس کرونا بسیار بدتر خواهد شد. این اظهارات در حال صورت گرفته که مقامات ایالتی و محلی در سر تا سر ایالات متحده آمریکا مردم ترغیب میکنند که اقدامات احتیاطی بیشتر انجام بدن و چندین مقام آمریکایی از وضع محدودیت های جدید هشدار دادن. این ویروس در ماه‌های اخیر در حال گسترش بیشتر در مناطق روستایی بود، اما اخیراً به آن شهرهای آمریکا برگشته که در بهار و تابستان به شدت از این همگیری آسیب دیده بودند. اندرو کومو والی نیویورک، ایالتی که از موج اولی همگیری به شدت متاثر شده بود، 9 نوامبر گفت که ایالت و همچنان شهر نیویورک در روزهای اخیر شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده و این مرحله را یک مرحله تازه از شیوع همگیری ویروس کرونا خوانده. فیل مورفی والی نیوجرسی نشستن در بارها را ممنوع قرار داده، اما گفته که صرف غذا در فضای باز مجاز است. مقامات صحی سان فرانسیسکو اعلام کردند که غذا خوردن در فضای بسته به حالت تعلیق در آمده و مؤسسات تحصیلی باید برای بازگشایی صبر کنند.
با تشکر از شما. در حالی که سردی هوا باعث افزایش ویروس کرونا در امریکا شده، همی سردی هوا در بدخشان باعث کاهش حاصلات چهارمغز شده. جزئیات موضوع تا لحظات بعد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولین ریاست زراعت بدخشان گفتند که حاصلات امسال چهارمغز در مقایسه با سالهای گذشته 50% کاهش یافته. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
در سرمقاله روزنامه 8 صبح آمده است که حکومت افغانستان باید از آمریکا و افغانان از حکومت این کشور بپرسند که ضمانت رهایی زندانیان رها شده طالبان چی است. سرمقاله نویس این پرسش را در حالی مطرح میکند که حکومت افغانستان بارها گفته است زندانیان رها شده دوباره به میدانهای نبرد برگشتند و عملا در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی هستند. نویسنده نوشته است آمریکا روی توافقنامه‌ای که با طالبان صورت گرفت پافشاری کرد و بر حکومت افغانستان فشار وارد کرد تا در حدود 5000 زندانی طالبان را رها کند. به باور نویسنده حالا آمریکا باید به دولت افغانستان و حکومت این کشور به مردم عام پاسخ بدهد. در سرمقاله تاکید شده است که حکومت افغانستان نه تنها از شمار زندانیان رها شده طالبان در میدان‌های جنگ خبر بدهد، بلکه در این بخش موقف روشن خود را بیان کند تا طالبان به تعهداتشان پابند بمانند. سرمقاله نویس نوشته است بعد از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه، حکومت افغانستان در حدود 5000 زندانی را به شرط آغاز مذاکرات بین افغانی رها کرد. آن زمان از طرف حکومت افغانستان گفته شده بود که رهایی زندانیان طالبان به آتش بس می انجامد و این زندانیان به میدانهای نبرد بر نمی گردند، مسئله ای که حالا طالبان به نقض آن متهم هستند. و حالا گزارش های تازه حکومت نشان می دهد که 580 زندانی رها شده به میدانهای جنگ برگشتند و تعداد زیادی از این شمار در جنگ های جاری کشته شدند. روزنامه هیواد نوشته است باید از فرصت به میان آمده سال استفاده مؤثر شود. در سرمقاله آمده است اینکه جو بایدن رئیس جمهور تازه تعیین شده آمریکا گفته است روابطش را با جهان دوباره بازنگری می کند. حکومت افغانستان هم خواسته است که توافقنامه میان آمریکا و طالبان لغو شود. نویسنده عامل این خواست حکومت افغانستان از آمریکا را موجودیت تفاهم‌نامه‌های دفاعی، امنیتی و استراتژیک با آمریکا دانسته است. به باور نویسنده طالبان تاکنون در بخش صلح هیچ یک از تعهداتشان را عملی نکردند و بر علاوه حکومت افغانستان جامعه جهانی هم از آنها می‌خواهد که بدون جمهوریت کدام نظام دیگر در افغانستان حاکم بودن نمی‌تواند. پس برای طالبان لازم است بسیار زود با حکومت افغانستان آتش بس کند و بعد از آن روی موارد باقی مانده به توافق برسند. در سرمقاله روزنامه دنیا در مورد تخریب سینما پارک و عوامل آن بحث شده است. سرمقاله نویس نوشته است اینکه سینما پارک خلاف خواستهای فرهنگیان، سینماگران و مردم عام ویران شده، پس روشن است که این ساختمان شکار تحرکات مافیایی شده است و اینکه زمین آن در یک منطقه تجارتی است ممکن روی آن معامله صورت گیرد. با باور نویسنده اگر اینجا بازی مافیایی نمی بود، کم از کم تخریب سینما برای مدت به تاخیر می افتید تا میان افغان فیلم هنرمندان و تاریخدانان بحث صورت می گرفت. در سرمقاله تاکید شده است اگر جلوه چنین خودسری های حکومت گرفته نشود، ممکن است که در آینده ساختمان های تاریخی دیگر هم تخریب شوند و برای زمین آنها معامله صورت گیرد.
ریاست زراعت بدخشان گفته که حاصلات امسال چهارمغز در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته حدود 50% کاهش یافته. به گفته ریاست سردی هوا باعث کاهش شده. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان جزئیات دارد.
بسیار مردم در یک فقر و تنگدستی و بیچارگی به سر میبرند. مردم بسیار نگران هستند.
نوراللهی 48 ساله یکی از باغداران محلی است که امسال از 12 درخت چهارمغز باغش 130 سر حاصل کمتر برداشته. او دلیل عمدهش را سردی زودهنگام هوا میخواند.
شخصا خودم سالانه 150 سر چهارمغز به فروش میرسوندم که 1000 تا 1500 تا وقت زمانی که برنج و روغن و چای و این چیزا خریداری میکنم به طول یک سال به ما کفایت. امسال 20 سر چهارمغز آوردیم که چه قطعه ما بازاب شود.
نورالله در ولسوالی شهدای بدخشان زندگی میکند که بیشترین درختان چهارمغز آنجاست. یک درخت چهارمغز در سالهای قبل از 15 الا 20 سر چهارمغز حاصل میداد، اما امسال به دلیل سردی هوا از 2 سر بالا حاصل نکرده است. نفوس ولسوالی شهدای ولایت بدخشان به بیش از 53,000 تن میرسد. این ولسوالی پوشیده از جنگلات چهارمغز است. پیشه اکثریت مردم این ولسوالی باغداری است. این جنگلات یگانه منبع عایدات برای مردم این ولسوالی است. کاهش حاصلات امسال سبب شده است که مردم این ولسوالی در زمستان امسال با کمبود مواد غذایی روبرو شوند. مجیب الله از باغداران ولسوالی وردوج ولایت بدخشان هم از مشکل مشابه حکایت میکند.
چهارمغز را که حاصلات محیطی ما بود میدادن، مثلا به برنج تبدیل میکردن، در یک سر چهارمغز چندین سر برنج میگرفتن، روغن میگرفتن، مواد خوراک آرد میگرفتن، هر چیزی از قبابی که در زمستان نیز ضرورت بود برای مردم میگرفتن. ولی از بعد روزگار امسال با چنین مشکل مواجه شدیم و هیچ چیزی وجود نداره. هرچند بازاران قیمتی گرانی زیاد به نسبت کرونا، به نسبت نمیفهم مسائل بندشی راه ها گرانی هم زیاد است، ولی پول در جیب مردم نیست. حاصلات زراعتی مردم هم تلف شد. با بسیار زیاد مردم مشکل مواجه است.
کیکاوس تکساری مسئول مطبوعات ریاست زراعت بدخشان هم میپذیرد که حاصلات چهارمغز بدخشان امسال در مقایسه با سالهای قبل 50% کاهش یافته.
که حاصلات چهارمغز در ولایت بدخشان به دلیل تاثیرات اقلیمی سردی بی وقت بیشتر آسیب پذیر شده، کاهش 50% در تولید داشته. امسال از طریق اداره زراعت به وزارت 3365 تن در مجموع تولید امسال ولایت بدخشان از بابت حاصلات چهارمغز بوده.
او میگوید که در چند سال گذشته این مقدار به 7000 تن میرسید. مسئولان ریاست زراعت بدخشان میگویند که تلاش میکنند از طریق مؤسسه های همکار به مشکلات اقتصادی باغداران رسیدگی کنند، اما مردم محل میگویند که تاکنون هیچ وعده از مسئولان محلی جامعه عمل نپوشیده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
پیام ها و نظریات شما.
ما شکر الله هستم که سرباز های قول ورده 205 اتل هستم. مدد 5 مشیده ما شما از 98 برج 8 تا برج 12 گوم است. ما شما هر طرفی که مراجعه میکنیم از کماندان طلای تا کماندان بلاک تا بیادر میشید، کماندان لیوا تا کماندان قول ورده ساید مراجعه میکنیم. ما شما هیچ دریافت نمیشه از این موبایل ما میمونه. از این موبایل ما امدت یک درشیده ما چی کار کنیم؟ هر جایی که مراجعه میکنیم ما شما سخته، یک رای برای ما نشان بده.
من معلم مزمل هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب. ما اینجا یک مدرسه داریم، 10 صنف است. در 10 صنف فقط 2 استاد موجود هستیم که غیر از 2 استاد دیگه استادای حق و زمان انسان برای ما ندارد. فقط 2 استاد رسمی هستیم که در 10 صنف تدریس میکنیم و ما گستیم در اینمی مشکلات هستیم. خدا کنه که در اینمی مشکلات به همراه ما همکاری بکنید. و ما پیشنهاد را نوشته کردیم به وزیر صاحب معارف مروان کردیم که مدرسه مستقل شوی الحاقیه است. الحاقیه مدرسه بزرگ غفاری است. می خواستیم که مستقل شما مکتوب اینم که به وزیر صاحب معارف را وزیر صاحب محترم معارف که اصلا احکام داد که این مدرسه باید از الحاقیه براید و مستقل شد. بعد از او کسا در ماه سور این کسا احکام شده بود و او احکام داده بود که مدرسه مستقل شد. وقتی که در ولایت کاپیسا اما در رئیس صاحب معارف کاپیسا حالی 6 ماه 7 ماه می شود که هیچ دست نمی زنه این مدرسه را مستقل نمی کند و نیه استازهای حق و زحمه برای ما می تد. حالی 2 استاز در 10 انگیزه ما تدریس می کنیم به بسیار مشکلات رو برو هستیم. سلام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم فرشته نگاه با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
شوکت مرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان از راه اندازی کنفرانس در مورد صلح افغانستان در بهار آینده در شهر تاشکند خبر داده. مرزیایوف قرار است امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار کند. در نتیجه انفجار ماین در حوضه 11 شهر کابل دو تن از منصوبین امنیتی کشته و یک نفر دیگر زخمی شده. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل در یک اعلامیه این حادثه را تایید کرده. یک هلیکوپتر قوای افغان در ولایت ننگرهار سقوط کرده که در آن دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این هلیکوپتر به خاطر مشکل تکنیکی سقوط کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید بنیاد فرنگی کریم آقاخان ابراز آمادگی کرده تا 5 منار تاریخی ولایت هرات را که با تهدید ویرانی روبروست بازسازی کند. نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که هفته پیش به طور موقت از زندان ایران آزاد شده بود به ویروس کرونا مبتلا شده. و قوای حافظ صلح روسیه به اساس توافق بین ارمنستان و آذربایجان برای خاتمه دادن به جنگ 1.5 ماهه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ جابجا شدند.
شنونده عزیز، اگر سیگرت میکشین یا با مواد مخدر معتاد هستین، برنامه کاروان زهره که 30 ثانیه بعد منتشر میشه بشنوین، چون به شما راه های ترک مواد مخدر نشان میدم.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. در این برنامه برایتان از خواست دولت افغانستان در زمینه تبادل اطلاعات که مانع قاچاق مواد مخدر می شود خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
پلیس بدخشان از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر به ولایت تخار جلوگیری کرد. 11 کیلوگرم هروئین که از ولسوالی کشمه ولایت بدخشان در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه مادابه ولسوالی کشم از سوی پلیس کشف و ضبط شد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. در دو عملیات جداگانه در ولایت های بلخ و کندز چندین کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی ضبط شد. در عملیات نخست که از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ در ناحیه 8 شهر مزار شریف اجرا شد، 37 کیلوگرم چرس که قرار بود در یک موتر بس جاسازی شود ضبط شد. اجرات بری سخنگوی قماندانی امنی کندز به رادیو آزادی گفت در یک عملیات دیگر که به تاریخ 13 عقرب در مربوطات ناحیه 4 شهر کندز بالای یک منزل مسکونی اجرا گردید، 50 لیتر مشروبات الکلی از این منزل به دست آمد. محاکمه مرکز عدلی و قضایی بیش از 40 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با صدور حکم در رابطه با 26 قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر، 46 قاچاقبر داخل در این قضایا را از 10 الی 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد ناهید سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت که با تازگی چندین متهم دیگر نیز به سرانوالی این مرکز معرفی شده و دوسیه های آنان تحت بررسی است.
یک هفته گذشته از 13 تن در پیوند به 10 قضیه جرمی از ولایت مختلف مرکز قرض تعقیب و قضایی همچنان ارسال شده که دوسیه های در حال حاضر محول سرانوالی اختصاصی مبارزه با جرایم مسکوت مواد مخدر قرض تحقیقات ارسال کرده.
قابل یادآوری است که از جمله بازداشت شدگان 3 تن آنان می‌خواستند هروئین را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس ولایت پنجشیر از قاچاق بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. محمد منصور رانابی سخنگوی والی پنجشیر بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدری این ولایت طی اقدام نخست 40 کیلوگرم چسب را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این ولایت قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی سی اول ضبط کرد. در اقدام دوم نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک نیز در همین ولسوالی به دست پلیس افتاد. دو تن در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
همکار ما نیلا نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان خواهان تبادل اطلاعات میان کشورهای همسایه جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شده است.
اونا هم در سه من ورود مواد کیمیایی هم تلاش میکنن.
در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی این بار مجید را معرفی میکنیم.
با یک امید جدید زندگی را آغاز کردن و صاحب یک حرفه جدید شدن.
در مصاحبه درباره کمک‌های اولیه به استفاده کنندگان ایروین آگاه می‌شویم.
و مراکز درمان حال داده شوند.
خاطره علیرضا را می‌شنویم.
از وقتی که از خانه کشیدم پلیس وقت زندگی می‌کنه.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا عبدالله به یک بارگی مریض شده.
آجی صاحب خدا خیرت پیش بره. چرا جگر خون مالم میشی؟ خیرت خواه است.
حالا در مطلب اول برنامه روی تبادل اطلاعات میان کشورهای همسایه جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت میکنیم. افغانستان خواهان آن است تا کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کیمیایی و مواد مخدر اطلاعات کشفی را میانشان شریک سازند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نشست اخیر که به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و به اشتراک نمایندگان 8 کشور منطقه برگزار شد، دولت افغانستان از کشورهای منطقه خواست تا مانع ورود مواد کیمیایی به این کشور شوند و با تبادل اطلاعات کشفی جلو قاچاق مواد مخدر را نیز بگیرند. تحلیلگران امنیتی همکاری‌های کشفی و عملیاتی میان افغانستان و کشورهای همسایه را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کیمیایی و مواد مخدر مهم می‌دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
سلسله نشست‌های برنامه منطقوی سازمان ملل برای افغانستان و کشورهای همسایه که در سال 2011 میلادی آغاز شد و سپس متوقف گردید، در این اواخر اثر گرفته شده است. این برنامه که به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و به اشتراک نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، در آن روی چگونگی جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی و مواد مخدر بحث شد. عبدالسمی پوپلزای رئیس عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید تمرکز این نشست بر جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان بود.
شهاداتی که مشخصا با کشورهای منطقه داشتیم در سه من ورود مواد کیمیاوی، یعنی تیزابها، تمام تیزابهایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش از بیرون از افغانستان وارد میشه، خصوصا از مرزهای کشورهای همسایه است. بنان توافقات این بود که اونا هم در سه من ورود مواد کیمیاوی هم تلاش بکنن.
گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که مواد کیمیایی تولید شده در اروپا از طریق ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می‌شود و در تولید هیروئین به کار می‌رود. وزارت داخله افغانستان می‌گوید از آغاز سال روان میلادی تا حال صدها لیتر مواد کیمیایی را در ولایت‌های فراه، هرات و نیمروز ضبط کردند که قرار بود به مناطق قاچاق شود که در آن مواد مخدر تولید می شود. میرزا محمد یارمن تحلیلگر مسائل امنیتی تبادل اطلاعات کشفی میان کشورهای منطقه را مهم می داند. زیرا به گفته وی قاچاق مواد کیمیایی از این کشورها سبب افزایش تولید مواد مخدر می گردد.
کشورهای منطقه و دنیا با افغانستان یک مشترکات کشفی و استخباراتی ایجاد کنند و یک مشترکات هم عملیاتی. فکتری کرسرا عموماً در افغانستان تولید نمیشه. ای از ایران می، از پاکستان می. ای پریکرسرا مواد کیمیایی که تریاکا به هیروئین تبدیل میکنه، اینا باید افغانستان جلوگیری شود. وقتی که پریکرسر از این کشورها وارد میشه و جلوگیری نمیشه، به معنای ازی است که دنیا میخواه افغانستان مارکت باشه.
دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران به تازگی گزارش داده که بر علاوه قاچاق مواد کیمیایی از این کشور به افغانستان، 37% هیروئین افغانستان از طریق ایران به بازارهای اروپا قاچاق می‌گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در میان گذاشتن اطلاعات کشفی با افغانستان از سوی کشورهای همسایه در جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر است. حالا در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی، این بار یک گلگوی دیگر را معرفی می‌کنیم. مجید پس از 20 سال اعتیاد به مواد مخدر حالا آن را ترک کرده و با معتادان دیگر در یکی از مراکز آموزش‌های مسلکی همکاری می‌کند. مجید اینکه به زندگی عادی برگشته خوش است و می‌گوید که با تصمیم قاطع توانست تا مواد مخدر را ترک کند. دید همگان به شمول مسئولان این مرکز آموزشی نسبت به مجید تغییر کرده و از قابلیت‌های او ستایش می‌کنند. من فرید حلیمی زندگی مجید را به تصویر کشیدیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می‌کند.
کاکا مجید چطور هستی؟
چی حال داریم؟
خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند، به این باور است در صورت که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کس نگوید که من ترک نمیشه، میشه. خب مقصد از ایست که تصمیم قاطعی بگیرن، یک کمه که سر خود فشار دارن، حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از این بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه 1000 بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه‌های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت‌های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می‌کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره، فعلا دوره سیا تیر شده، یعنی با یک امید جدید زندگی را آغاز کرده. در پالوی ازی که امید جدید آغاز کرده، در پالوی ازو قضیه صاحب یک حرفه جدید شده. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق، مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا، در بخش یگان صفاکاری، در بخش مثلا غذا را پخت پز میکنید، کدما کمک میکنید. کارش رازیستیم، کارش بسیار منظم و خوب است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند، نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار میبینند.
مجید جان، خب وقتی که اینا از وزارت صحت اونجا وقتی که تداوی شدن از اونجا آمدن در مرکز امید اینجا آمدن، وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم، بالاخره تصمیم به این شده که همینجا کار بکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر می دانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
رویدادهای تازه کشت،
قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729332020 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه در رابطه با کمک‌های اولیه به استفاده کنندگان ایروین مصاحبه داریم. دکتران طبی میگویند که استفاده مقدار زیاد ایروین باعث مرگ انسان می‌شود. اینکه خانواده‌ها به یک فرد معتاد به ایروین چی کمک کنند تا پیش از رساندن معتاد نزد دکتر از خطر نجات یابد، در این باره همکارم محمد ایاز ترنک با دکتر خالده شریفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که استفاده کنندگان ایروین در کدام حالت با خطر زیاد روبرو میشوند.
خطرناکترین آلت یک معتاد اووردوز یا مصرف بیش از حد مواد است و این وضعیتی است که طی آن میزان زیاد مواد مخدر مصرف شده و باعث مسموم شدن بدن و حتی مرگ میشه. مصرف بیش از حد مواد در دو حالت اتفاق میفته، یکی در حالتی که میزان زیاد مواد مخدر در یک نوبت مصرف وارد بدن میشه و حالت دوم در یک دوره زمانی به طور دائم یا از چند نوع مواد مصرف شده و اثراتش در بدن باقی میمانه و باعث مسمومیت شدید و مرگ میشه.
مردمی عام یا دوستانی یک معتاد پودر یا یک معتاد هیروین چگونه بدانن که وضعیت وی خطرناک شده است؟
نشانه ها و علائم مصرف مواد مخدر بیش از حد: عدم تعادل هنگام راه رفتن است، درد قفس سینه است، مشکلات تنفسی شدید، تنفس سطحی یا وقفه کامل تنفس، بیقراری است، کبود شدن جلد است، شنیدن صدای خرخر از گلوی مریض که علامت انسداد مجرای هواست، تب بسیار بالا و بیقراری واکنش نشان ندادن، تقبض حدقی چشم است و دیگه خارش غیر قابل کنترل است، دیگه کبوتی جلد و لبها، جلد سرد و خاصف داشته می باشه مریض و نبض خفیف و بالاخره بیهوشی و کوما. این حالات خطرناک است که باید شناسایی شوه و متوجه شوند که مریض در حالت خطرناک قرار دارد. که در این صورت اگر مریض می فهمه که به این حالات روبرو میشه، پیش از این که وضعیتش خرابتر شده بره، باید اقارب یا فامیل خود در جریان بگذاره که به زودترین فرصت به یک سنتر نزدیک مراجعه بکنه تا از کوما و مرگ جلوگیری شده بتونه.
پیش از آن که معتاد پودر در چنین حالتی نزد دکتر انتقال یابد، چه کمک هایی باید به وی صورت گیرد؟
در صورتی که فرد اووردوز شده باشه یا مصرف بیش از حد استفاده کنه، بهتر است که اقدامات ذیل ما بر از او انجام بدیم. اول مسیر تنفسی و نبضش بررسی شود. در صورتی که تنفس ضعیف باشه، با احتیاط او را وضعیت بدیم. وضعیت بهبودی یا ریکاوری وضعیتی است که چرخش سر به عقب جهت باز شدن مسیر تنفس باید باشه. مریض باید با پالو خوابانده شود و دستش زیر گونهش باید باشه و دیگه خم کردن زانوی بالا، گذاشتن آن روی زمین و چرخش مجدد سر به عقب جهت سهولت تنفس. باید قسمت سرش بالا باشه تا خوبتر تنفس کرده بتانه. در صورت ضرورت تنفس مصنوعی باید صورت بگیره. تنفس مصنوعی اگر اکسیژن موجود باشه خو تطبیق شه و اگر نمیشه، تنفس دهن به دهن باید به مریض داده شه تا از او حالت زجرت تنفسی نجات بیابه.
معتادانی که خود میدانن که حالشان خوب نیست، برای بیرون رفت از این حالت چی باید کنند؟
برای بیرون رفت از این حالت باید اولین کاری که میکنن مواد قطع کنن، یعنی دیگر از مواد استفاده نکنن. اگر مشکل تنفسی و یا راز دیگری که از مصرف بیش از حد مواد نزد مریض موجود میباشه، در اون صورت اولین کار باید مواد قطع کنن و دیگه ای که به کمک دوستا و یا فامیل به مراکز درمان انتقال داده شون تا از مشکل تنفسی، کوما و بالاخره مرگ جلوگیری شه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. علیرضای 25 ساله باشنده ولایت بامیان میگوید که در ایران به مواد مخدر معتاد شد و حالا در زیر پل سوخته بسر میبرد. این که چرا علیرضا به دیدن پدر و مادر خود نرفته و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکارم محمد یاسر نقص کرده است.
کشور ایران معتاد شدیم، مزدورکاری میکردیم، اونجا زیر دست دوستای کار برنایه بدیم، اینا مصرف میکرد مواد مخدر. ما هرچی تلاش میکردیم و کارهای رسیدگی نمیتونستیم. اول ما خیلی مقاومت کردیم، چون در محل اتاق بودباش ما 4-5 مصرف کننده بودن. زمان رسید کم کم همی دود از سر حساب ما تاثیر مون، ما یک شوق و لذت مصرف مواد مخدر در ذهن ما مختیم، کم کم شروع کرد. ما اول از تریاک شروع کردیم، مدت 6 ماه مصرف تریاک میکردیم و کم کم دیدیم تریاک هم جواب نمیده. در مرور زمان چیزهای بالاتر پیشرفته تر آشنا شدیم که هروئین و شیشه باشه. من مدت 2 سال ایران دوام دادم. وقتی که کاملا معتاد شدم بعد از 2 سال، یک وقتی به دست نیروی انتظامی ایران رد مرسیم، آمدیم افغانستان. مدت 6 ماه هرات بودیم، مدت 2 سال میشه کابل هستیم. در این 2 سال خیلی تأسف داره که از خانه حال نداره. از وقتی که از خانه کشیده پول سوخته زندگی میکنم. هر یک ساعت زندگی پول سوخته، یعنی زندگی ذلت. هر ساعتش آدم احساس میکنه که ای کاش در دنیا نبودیم، که روزار نمیدیدیم. دیگه نماز و غسل و این چیزا که خیلی مرتبه بالا داره، یک معتاد شاید در 2 سال هم غسل نمیکنه. اونجا هیچ کسی به مواد نمیمونه، حتی اگر روزهای پیسه‌داری از یک ساقی یا توزیع کننده مواد مخدر خریداری میکنی، اون روزم که نداری بالاخره یک مواد دید میرسانه. اینجا کسا در بین همی پخش کننده های مواد مخدر یک رقابت ها. اگر مثال ماهای ما مواد مخدر میخری، یک روزی که نداری یک اون نت روز بعدی از دیگر نفر میگیری. یک فرد مصرف کننده فقط تمرکزش سر مواد و تهیه مواد ها. تا زمان مصرف مواد مخدر چیزی یادش نمیاد که من خانواده دارم، من آبروی دارم، من میخوام زندگی کنم. پیسه من زیاد مصرف کردم، اگر پیسه که در مواد مخدر مصرف کردم اگر جمع میکردم، ولی من حداقل هیچ که نداشتم، یک موتر دکانی چیزا داشتم. مصرف کننده مواد مخدر مثل یک آدم عادی نمیباشه. از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیره همین رها کردن خانواده است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کشیدن قیلون به صحت انسان چقدر زیان دارد؟ در این رابطه دکتر بشیر احمد سروری می گوید
در قیلون ماده‌ای که استفاده می شود در اصل همون تنباکویی است که در دیگه چیزها استفاده می شود. در قیلون تنباکوی یکم خوشبوی شده توسط عطریات بعضی میوه ها. کش قیلون برابر 15 سیگارت دود تولید میکنه، بنان ازرارش 15 بار بالاتر از یک سیگارت باید باشه. تقریبا حاوی 4000 ماده است، 80 ماده ایزی بر صحت مضر است، 50 نوعی سرطان زا است.
آیا میدانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زدی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که عبدالله به خانه می آید، اما ظاهرا غمگین و ورخطا معلوم می شود. این که چرا عبدالله ورخطا است و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عمر دکه خیجت باشه، چرا تو ورخطا هستی؟
گمش کن، پشتش نگرد، یک پیاله چای بیار که بسیار سرم درد میکنه.
اتمن کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
دیگه چی گپ خواد بود؟ کبیر بچه نازدانیت باز خودا دبلا انداخته.
چرا؟ کبیر چی شده؟
باز پودری شده.
عمر دکه دانتا بخیر واس کو، کبیر جور تیار است، تو میگی که باز پودری شده؟
قیمت دروغ میگم. ها
آلمو خو کبیر تداوی کردیم، چند ماده شفاخانه بستری بود، بعد از او خواهد تا سکرت هم نمی کشید، چطور که یک دفعه باز پودری شد؟
ما امروز دست به دست کته بچی پودری ملک فیض محمد گیرش کدام. پودر میکشی دوزن پودر پودر.
تو چی میگی؟
راست میگم اوزن، سابقا ما کمتون سرش میفامیدم، پت پت تعقیبش میکدم، اون بود که امروز ما به چشمای خود دیدمش.
مرا خود دکتر فریب داد، گفت که کبیر دیگه جور شده.
ما هم به میگه پیران با نیموزن که ما خود کبیر تداوی کردیم، بخیالم دکترها خوب تداویش نکردن.
خدا خانه دکترها را خراب کنه، چرا ناق مردم فریب میتن؟
سبا پیش دکتر میبرمشو که تیش گپ فیصله بکنم.
اگه جازید باشه ما هم کتت میرم.
سعیس سبار دیما یک جای میریم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. آجی صاحب خدا خیر پیش بیاره. چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خو هست؟
خیرت از کجاش دکتر صاحب؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه ها؟
چرا ما بر چی بدی رساندم که تو سرم قارستی آجی صاحب؟
دکتر صاحب تو خود گفتی که بچه جور تیار شده، پدر ایلا داده دیگه خانه ببرینش.
تو خود ما را بازی دادی، گفتی که بچه تان جور شده خانه ببرش.
آجی صاحب من خود گپای دیگه هم برتان گفتم، او یادتان است؟
همون روزی که تو گفتی بچه تان جور شده ما خوشحال شدیم، گپای تو یادم نیست که چی برای ما گفتی.
مشکل اصلی همی است، کسی که گپ خودم میگه و گپای دیگران رو گوش نمیکنن. مریض و پایواز مریض اگه به گپای دکتر گوش نکنن، البته که تداوی دیگه هیچ جایی رو نمیگیره.
خو خیر دکتر صاحب، حال برم بگو.
ما براتون گفته بودم که بچه تان هفته یک بار حتما به شفاخانه بیایه، ما باید ببینیمش که چقدر فرق کرده، چی مشکل داره و با چقدر وقت دیگه باید زیر تداوی باشه.
دکتر صاحب اما تو گفتی که بچه تان جور شده، کسی که جور شده باشه چرا نه خودمون رو به شفاخانه بیاره؟
استغفرالله، ما کی گفتیم که بچه تان جور شده؟ ما فقط همه خبرتون گفتم که دیگه ضرورت نداره که در شفاخانه بستری باشه، خانه ببرینش، اما هفته یک بار باید حتما شفاخانه بیارینش.
چی بگویم دکتر صاحب، ما با این گفتش متوجه نبودیم.
ما ایران براتون گفتم که ما در شفاخانه از مریض مراقبت میکنیم، اما در خانه و قریه باید شما از مریض مواظبت کنین، به هر گپ و هر حرکتشان باید توجه کنین و بازور بر ما بگوین. آیا در یک سال شما شفاخانه آمدین و از وضعیت مریض بر ما خبر دادین؟
راستیام که دکتر صاحب ما شفاخانه نامدیم.
کل ما شما در بخش تداوی معتاد مسئولیت داریم، اگه شما بی‌پروایی نمیکدین آل کبیر جان پس معتاد نمیشد.
راستیام که باید ما متوجه گپای تو میبودیم.
دکتر صاحب ما چی میفهمیدم که آمدن ما به شفاخانه هر رفته ضروری است؟ ما گفتم خیجور شدیم دیگه.
کبیر تو هر هفته بر ما میگفتی که من امروز شفاخانه رفته بودم، تو بر من دروغ میگفتی ها؟
خیره خیره بچه مریض است. بی آجی صاحب از این گله نکنین، شما چرا یک روز به شفاخانه نامدین؟ شماره تلفن هم براتان داده بودم، شما باید پرسان میکردین که بچه ما به شفاخانه میایه یا نی.
والا ایر خراس میگفتی دکتر صاحب.
که نه شما و نه هم مریض بر ما چیز بگویه، ما چطور بفهمیم که وضعیت مریض چطور است؟
دکتر صاحب ما قبول داریم که بی‌پروایی کردیم، ما باید کل گپایتان عملی میکردیم، اما حالا بگوین که چی چاره است؟
خیر است، آنم نا وقت نشده، اگه بچه تان از این کار پشیمان است و میخواه که باز تداوی شود ما پس بسترش میکنیم.
دکتر صاحب من دیگه از نشب بیزار رستم، من میخواهم که تداوی شوم.
درست است کبیر بچه، پس بسترت میکنیم، اما بیبی که ای بار بی‌پروایی نکنی. و آجی صاحب شما هم از کبیر باید درست مراقبت کنین.
بچه شم
دکتر صاحب.
با تشکر شما شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر که مرا تا پایان برنامه همراهی کردید. این بود آشتاین برنامه کاروان زهر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.